از رادیو معارف با شما همراه هستیم و دعوت میکنم که در این لحظه شنوندگی زلال تاریخ باشید. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام، دکتر محمد رضا جباری.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه زلال تاریخ. شما شنوندگانی که علاقه‌مند به مطالعات و مباحث تاریخی هستید و حتما هم نگاه تحلیلی به این مباحث خواهید داشت، این برنامه هم رسالتش بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام هست از نگاه شیعه و از کارشناسی استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی توفیقات روزافزون الهی برای همه عزیزان رو دارم، در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. با صلوات بر محمد و آل محمد برنامه را آغاز میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. دوستان گرامی، همینطور که مستحضر هستید و برنامه های ما رو دنبال می کنید، جناب استاد آقای دکتر جباری در برنامه گذشته اشاره کردن به تسلیم شدن باقی مانده یهودیان، اون چند قلعه‌ای که باقی مانده بود بعد از کشته شدن پهلوانانشون امثال مرحب و حارث و سقوط قلعه قموس یا نزار که اختلاف وجود داره در نام اون قلعه، توان مقابله رو در خودشون دیگر ندیدن و پیشنهاد تسلیم رو به رسول خدا دادن و رسول خدا هم پذیرفتن با شرایطی. ادامه برنامه و جریان رو در خدمت شما هستم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که خب بعد از اینکه سران یهود خیبر ملاحظه کردند رشادت‌های مسلمانان رو، به ویژه نقش امیرالمؤمنین علیه السلام رو در فتح یکی پس از دیگری قلعه های خیبر، ناچار از تسلیم شدن. در برنامه قبل عرض کردم پیامبر اکرم با بزرگ منشی در حق اونها پذیرفتن تسلیم اونها رو و حتی درخواست بعدیشون رو که اینها بمانند در این سرزمین و زراعت کنند تحت حاکمیت اسلام و بخشی از درآمد محصول خیبر رو به مدینه بفرستن، که گفتن تا نیمی به مرشبت که توافق رسیدن که نیمی از محصول خیبر رو بفرستن به مدینه. خب در این گام منطقه خیبر به فتح مسلمان ها در آمد و تصرف شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله غنایمی که از اونجا به دست آمده بود اونها رو تقسیم کردند. عرض شد شیوه تقسیم، یعنی حضرت این غنایم رو 1800 سهم قرار دادند، یعنی 1400 نفر بودند و عرض شد 200 نفرشون دارای اسب بودند، برای هر اسبی 2 سهم قرار داده می شد و مجموعاً 1800 سهم شد و این 1800 سهم رو در 18 سهم 100 گانه قرار دادن و 18 نفر رو در رأس هر یک از اینها قرار دادن که خب اون مسئول تقسیم بود و
زیر مجموعه خودش.
بله، و همین که به هر حال این محصولات و اینها رو احیانا تقسیم بکند بین مسلمان ها و اینها. و در میان این قلعه هایی که به تصرف مسلمان ها در آمد، اونهایی که به جنگ فتح شده بود با اونهایی که به صلح فتح شد، خب حکمش از جهت فقه قرآن و اسلام متفاوت هست. اونهایی که با جنگ فتح شد، مثل خب قلعه نطاط و ناعم و نزار و صعب و فلان و همون قلعه مرحب و این همینا به جنگ فتح شد، مفتوح عن وطن میگن اصطلاحا، اینها خب خمسش به پیامبر اکرم میرسه بر اساس اون آیه سوره مبارکه انفال آیه خمس، و علما انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذ القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل، بر اساس اون آیه یک پنجم این غنائم به پیامبر اکرم میرسه و چهار پنجمش بین رزمندگان تقسیم میشه. اما اون قلعه ها و اموالی که با صلح رسیده بود به دست مسلمان ها بر اساس باز حکم فیع که در سوره مبارکه حشر آمده، بر اساس اون آیه که آیه فیع معروفه،
آیه 6 سوره حشر،
چرا که در سال چهارم وقتی غزوه بنی نظیر رخ داد اونجا هم چون بر این اساس بدون جنگ به دست مسلمان ها رسید اون قلعه ها، اون آیه فی به اون مناسبت یعنی سوره حشر نازل شد و اون آیه هم به اون مناسبت حکم فقهی اون رو بیان کرد. این متعلق به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست و اون حضرت تصرف درش میکنه. البته خب مشخص تاریخ به خوبی گواهه که پیامبر اکرم صرف مصارف شخصی خودش نمیکرد، ولی اگر پیامبر اکرم از همین اموال فی و اموال خمس حتی اگر میخواست صرف زندگی شخصی خودش بکند، باید کاخها میساخت، نه یک کاخ نه دو کاخ، در هر شاید که جزیره العرب پیامبر میتونست با این قناعیم که به دستش آمد. اما زندگی پیامبر اکرم چگونه بود؟ در سوره مبارکه احزاب به همسران پیامبر میفرماد که اگر شما اراده کردید خدا و رسول و زندگی آخرت رو، برحال این زندگی زاهدانهی که پیامبر اکرم در پیش گرفته باید تحمل بکنید، اما اگر نه دنیا رو میخواید، این کنتون نتولدن الحیات دنیا و زینتها فتعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، بیایید از این اموال بهتون بدم و پیامبر اکرم طلاقتون بده، برید برحال پی زندگی دنیایتون برسید. زندگی زاهدانه پیامبر اکرم با وجود این همه اموالی که اون حضرت در اختیار داشت، در همین گزارش مربوطه به غنایم خیبر هم آمده که پیامبر اکرم از همون سهم خمس خودشون و سهم فیع خودشون دادن به کسانی که حالا عرض میکنم. گزارش های جالبی در این ارتباط وجود دارد، گزارش داریم پیامبر اکرم مقداری از این ارشاد که سهم غنایم خیبر که از سهم خودشون بود، اینها رو بین بنی هاشم و فرزندان عبدالمطلب تقسیم کردن، و وقتی که مورد اعتراض واقع شد اون حضرت، مثلا واقعی نقل میکند که جبیر ابن مطعم و عثمان ابن عفان اینها اومدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و اعتراض کردن، خیلی عجیبه، اعتراض کردن به حضرت شما چرا به فرزندان عبدالمطلب از این اموال دادید، در حالی که عرض کردم از اموال سهم خود پیامبر اکرم بود، نه از اموال رزمندگان. و پیامبر اکرم در پاسخ فرمودن که فرزندان عبدالمطلب نه در جاهلیت و نه در اصل اسلامی از من جدا نشدن، و اینها همون هایی هستن که در شعب ابی طالب آمدن همراهی کردن، چون داریم در گزارش ها که در شعب ابی طالب بخشی از بنی هاشم با وجود این که هنوز مسلمان نشده بودن، اما به خاطر قبیله و جایگاه پیامبر
همراه پیامبر
آمدن در شعب. پیامبر اینجا قدرشناسی خواست بکند، از مال خودش هر شرطی به اونها داد، مورد اعتراض این گونه از صحابه اون حضرت قرار میگیره.
سپاسگزارم جناب استاد، اگر اجازه میدید یک فاصله بگیریم و مجددا در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، یا ابن عبد الله یا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا رسول الله مدد، يا حبيب الله، يا رسول الله مدد، يا حبيب الله.
شنوندگان عزیز، شنونده برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف هستید. جناب استاد اشاره فرمودید که پیامبر طبق فقه اسلام یک پنجم غنایم در مورد قلعه‌ای که با جنگ فتح شده بود و عنوان غنیمت بر اونها صدق میکرد، یک پنجم طبق فقه اسلامی متعلق به رسول خدا بود. علاوه بر اون اموالی که عنوان فی داشتن و با صلح به دست مسلمان ها افتاده بود، اشاره کردید باز هم که اموال غنایم رو پیامبر تقسیم کردن و به سواران 2 سهم، به پیاده نظام 1 سهم دادن، اما از اون اموال خودشون رو بخشیشو که سهم خود رسول خدا بود به بنی هاشم دادن. ممکنه شنوندگان عزیز هم به گوششون خورده باشه که نقل‌هایی هست که حتی رسول خدا از اون اموالی که سهم خودشون بود به مشرکان مکه هم مقداری پرداختن. آیا این صحیح هست آقای دکتر؟
بله، و از نکات عجیب هست در تاریخ پیامبر و درس آموز و قابل تأمل در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله این گزارشی است که یعقوبی دارد در تاریخ خودش. او نقل میکنه چون ظاهرا این ایام اون سال قحطی بوده در مکه و خب به لحاظ معیشت خیلی دشوار بوده وضع قریش. پیامبر اکرمم مطلع بود از وضعیت سختی که در مکه وجود داشت. یعقوبی نقل میکنه اون حضرت به واسطه یکی از اصحابش عمرو ابن امیه ضمری به واسطه او مقداری طلا از این غنایم فرستادن به مکه که به هر حال کمکی کرده باشن برای معیشت اونها. و خب این کمک به کسانی است که پیامبر رو از خانه و کاشانه و سرزمین خودش بیرون کردن، حوادث بعدی رو رقم زدن، قصه احد رو پیش آوردن، قصه احزاب رو پیش آوردن و آخرش هم ناچار شدن در صلح حدیبیه با حضرت صلح بکنن، پیمان رو ببندن، یعنی مانع شدن پیامبر وارد مکه بشه در سال 6 و امر منجر شد به انعقاد قرارداد صلح. من یه استفاده از این نقل بکنم با اون این که یه وقت ممکن به ذهن عزیزان شرمنده خطور بکند که خب آیا این تقویت جانب شرک نیست؟ آیا کمک به دشمن نیست؟ همین دشمن از این اموال استفاده بکند برای ضربات بعدی؟ در پاسخ این هست که خیر، پیامبر اکرم به 2 گونه عمل کردن. اون جاهایی که مثلا
قصه یهودیان بود که بعد
برای یهودیان حضرت اموال گرفتن، اما چه مقدار از اموال رو؟ اینطور نیست که پیامبر دشمن رو کاملا فلج بکنن که حتی لقمه بخور و نمیر هم نداشته باشن. یعنی چرا در حد معیشتشون که اینها زنده بمانند و بتونن به زندگیشون ادامه بدن، پیامبر اجازه میده از اموال در اختیارشون میگذاره؟ یعنی هیچ کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند که در تاریخ پیامبر اکرم گزارشی قابل قبولی باشد داله بر این که پیامبر از طریق گرسنگی کسی رو کشته باشند و مجازات کرده باشند، یا از طریق تشنگی کسی رو مجازات کرده باشند. به هیچ وجه. و این گزارش هایی هم که بعضا نسبت دادن و در این برنامه هم تلاش میکنیم که اونها رو نقدش بکنیم، مثل اون قصه حباب ابن منذر
بعد
هفته در برنامه قبل نقدش کردیم، همه چیزهاییست که با قطعیات از سیره پیامبر اکرم ناسازگاره. و یعنی پیامبر از طرق غیر انسانی و غیر اخلاقی استفاده نمی کرد برای برخورد با دشمن و همون نکتهی که با عدالت برخورد بکنه، این خلاف عدالت هست. یعنی برحال حداقل زندگی رو که از ناحیه تغذیه و خوردن آشامیدن فرد میتواند داشته باشه، این رو پیامبر تأمین میکردن. و اگر هم حکم مجازات برای طرف هست باید کشته بشه، نه از طریق از این طریق بلکه حالا با طرق قتلی که در قرآن کریم مقرر شده، فضر بر رقاب مثلا گاهی آمده، یا ان یسلب او
مجازات هایی که پیش
قتل امثال اینها از اون طریق. بنابراین در اینجا اهل مکه گویا از جهت معیشت بسیار وضعشون خراب بوده و پیامبر اکرم به هر حال این مقدار طلا رو فرستادند. طبیعتاً در اون حدی نبوده که اونها
بتونن تجهیز بشن
علیه مسلمان، برای در حد امرار معاش پیامبر بهشون کمک کرده. که نکات جالب سیره پیامبر اکرم در برخورد با دشمن هست، اون دشمن این چنین
حتی دشمن
مشرکی که این چنین ضربه به پیامبر زده. گزارش هایی است که از اینا واقعا اصولی رو میتوان استخراج کرد در تبیین سیره پیامبر اکرم، سیره نظامی حضرت و سیره اجتماعی، سیره سیاسی حضرت. اینجور گزارش ها حتما باید مد نظر قرار بگیره. بله، عرض میکنم که خب این یک بخش از مسائل مربوط به
غنایم
در غزوه خیبر به نوع تقسیم این غنایم.
جناب استاد، اسرایی هم اشاره کردید که در غزوه خیبر به اصطلاح به دست مسلمانان افتادن. این چه پیامبر چه برخوردی با اینها داشتن؟ آیا مثل اون یهودیانی که در مدینه در غزوه بنی قریظه بود اتفاق افتاد یا نه شیوه دیگه ای پیامبر در پیش گرفتن؟
بله، ببینید دو دستن دیگه، یک دسته عموم یهودیان خیبر هستن که اینها تسلیم شدن
و مورد عفو قرار گرفتن.
خب اینو پس عنوان اسیر دیگه رو اینها نمیشه گذاشت، این اسیر کسی که حین جنگ بجنگند اسیر بشن. اما چند نفر هستن که اینها عنوان اسیر روشون هست. چرا؟ چون پس از فتح و جنگ اینها به دست مسلمان ها افتادن. اینا همونطور که قبلا اشاره کردم صفیه بود، دختر حیی ابن اختب و دختر عموی این صفیه و چند زن که اینها به اسارت مسلمان ها در اومدن در فتح اون قلعه نزار. خب خود این جای پرسش هست که چطور شد که این زنها در این قلعه بودن در حالی که دیگر زنان و کودکان یهودی در قلعه دیگری جای داده شده بودند. این نکته رو واقدی نقل میکنه، او از عبدالرحمن ابن محمد ابن ابی بکر نقل میکند که او میگه من به جعفر ابن محمود گفتم چرا صفیه در قلعه نزار که زیر مجموعه قلعه شق بود در اونجا به اسارت مسلمان ها افتاد در حالی که قلعه خاندان ابوالحقیق در منطقه سلالم هست، یعنی همون قلعه که عرض شد کنانت ابن ابوالحقیق تسلیم شد، قلعه وطیح و سلالم به صلح به دست پیامبر اکرم افتاد نه به فتح و جنگ. اون قلعه ها مربوط به خاندان ابوالحقیق بود که همین صفیه هم همسر اون کنانه بود، رئیس خب یهودیان اونجا
قاعدتا اونجا باشه.
چطور تو این قلعه نزار بوده؟ او در شاید که پاسخ میگه که یهودیان زنان و کودکانشون رو بردن در قلعه کتیبه جای دادن، یه قلعه بود که مختص زنان و کودکان کردن و قلعه نطات رو برای جنگ آماده کردن و بنی کنانه ارشاد که یعنی همین خاندان ابوالحقیق، کنانت ابن ابوالحقیق تصور میکردن که قلعه نزار تو این قلعه ها از قلعه های محکم
مستحکم
باشه، که عرض شد که مرحب هم در همونجا بعد با همین قرینه که صفیه در اینجا به اسارت رسید برخلاف محققین میگن همون قلعه نزار هست که امیرالمؤمنین فتحش کرد. گفتن چون قلعه مستحکم است پس خوبه که این صفیه که به هر حال همسر رئیس
قبیله هست
بنی ابوالحقیق بود ارشاد که در اینجا جای داده بشه، لذا او رو به همراه دختر عموش و چند زن دیگر آوردن در این قلعه جای دادن و وقتی که این قلعه فتح شد اینها اسیر شدن به دست مسلمان ها. گفته شده که وقتی که اینها را آوردن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، همسرش که همون کنانت ابن ابوالحقیق بود خاطر اون خیانت و دروغی که عرض شد درباره اون کنز و گنج یهود دستور قتل او داده شد و عرض شد که این صفیه در مرحله بعد در حالاتش آمده که عرض شد که اسلام آورد و انتخاب کرد پیامبر اکرم رو برای همسری و پیامبر اکرم پیشنهاد کرد که اگر میخوای به دین خودت بمانی آزادی، میخوای بر دین یهودیت بمانی آزادی و من تو رو به ترک یهودیت مجبور نمی کنم و اگر خدا و رسولش و اسلام رو به گزینه برای تو بهتر هست. و صفیه هم قبول کرد، اسلام آورد و عرض شد که پیامبر اکرم او رو آزادش کرد و با او ازدواج کرد و شاید که یکی از همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شد. و خب طبیعی است در بحث ازدواج های رسول خدا صلی الله علیه و آله با زنان از قبائل مختلف، تیره های مختلف، که اینجا پیامبر با یک زنی که سابقه یهودیت داشته ازدواج می کند. ببینید ممکنه در اذهان باز خطور بکنه به خاطر همین شبهاتی که از غرب گاهی آمده، رسول خدا رو به عنوان نعوذ بالله انسانی شهوتران که برای خودش حرم سرا درست میکرد به این وسیله گاهی تصویر میکنن، آیا واقعا پیامبر اکرم از دختران جوان مدینه و مسلمانان اگر خواستگاری میکرد مسلمان ها حاضر نبودن با سر و جان بپذیرن این رو که همسری به افتخار همسری پیامبر نائل بشه؟ اما پیامبر با یک زن بیوهی که قبلا دوتا شوهر کرده، همطور که ارسو قبلا همسر سلام ابن مشکم بود، بعد از او همسر کنانه شده، حالا خب پیدا سنی از او گذشته، این زن بیوه، سر این که پیامبر پیشنهاد میکند با او اسلام رو و بعد آزادش میکنه با او ازدواج میکنه چیه؟ آیا جز این است که گفته شده پیامبر اکرم به وسیله علقه زوجیت که ایجاد میکرد با زنان قبائل مختلف در حقیقت اسلام رو نفوذ میداد داخل این قبائل با همین علقه ای که خب علقه وجود، یعنی بر اساس اون سنتی که از جاهلیت وجود داشت در میان عرب ها و قبائل جاهلی،
این روابط خیلی مهم بود
از جهت روانی و روحی و عاطفی، تأثیر بسیار مهمی داشت که پیامبر داماد این قبیله شده، پس اینها اسلام رو راحت تر میتوانن بپذیرن،
وفادار بمونن به اسلام. بسیار سپاسگزارم جناب استاد از توضیحات شیوای شما. یک فاصله بگیریم و برگردیم مجددا در خدمت شما شنوندگان عزیز.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله.
جناب استاد، از سوالی که توی قسمت قبلی ما پرسیدیم یه مقداری باقیمون پاسخش برای شنوندگان عزیز هنوز روشن نشد، که شما البته اشاره فرمودید تفکیک کردید بین کسانی که اسیر شدن و فرمودید اون قسمتی اعظمشون که بخشیده شدن و عنوان اسیر بر اونها صدق نمی‌کرد، اما در قلعه‌ای که به زور و با جنگ و مفتوح انوطن بوده اینها برشون اسیر صدق می‌کرده، از جمله صفیه که در این قلعه به اسارت در اومده بود. اما بیشتر روشن بفهمید که پیامبر خب با صفیه این برخورد کردن، در مورد بقیه چه اتفاقی افتاد و به صورت کلی تفاوتش با یهودیان دیگری که قبلا با پیامبر وارد جنگ شده بودن و نوع برخورد اونجا بسیار نسبت به این شدیدتر بود، اینجا چه اتفاقی افتاد؟
بله، نکته بسیار خوبی است که اشاره فرمودید و فکر میکنم در ذهن شنوندگان عزیز هم بعضن شاید خطور کرده باشد این پرسش که رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به یهودیان خیبر گویا با رأفت بیشتری برخورد کردند تا برخی از یهودیان، برخی که از میکنم مشخصا یهود بنی قریظه که دو سال قبل از این در مدینه بر اثر اون خیانت خب مردان جنگیشون مورد مجازات قرار گرفتند، چه تفاوتی و چه سریست که پیامبر اکرم اینجا یک چنین رأفتی رو نشون میدن؟ میخوام عرض بکنم که این منحصر به یهود خیبر نیست، این رفتار پیامبر اکرم حتی شامل یهودیان مدینه هم شد دیگه، چون در مدینه ما سه طایفه یهودی داشتیم که هر سه خیانت کردن، آغازش با یهود بنی قینقاع بود در سال دوم، سپس در سال چهارم با یهود بنی نظیر و در سال پنجم با یهود بنی قریظه و الانم که خب غزوه خیبر، بعد از خیبر یهود وادی القرا و حالا فدک و تیما که البته اونا تسلیم شدن و جنگی نکردن، اما یهود وادی القرا باز یک مختصر جنگی رخ داده بین مسلمان ها و اونها و خب خیبر هم که پیامبر روزهایی در اونجا معطل شد تا اینکه بتواند قلعه های خیبر رو فتح بکند. اما از میان تمام این مواردی که مواجهه و برخورد و درگیری صورت گرفته بین پیامبر و یهودیان، چه بنی قینقاع، چه بنی نظیر و بنی قریظه و خیبر و تیما و وادی القرا و فدک و اینها، تنها اون چه که از شدت و غلظت رفتار در تاریخ گزارش شده درباره یهود بنی قریظه است و این نشون میده که پیامبر اکرم ارشد که تجلی اون صفت الهی است که یا من سبقت رحمته و غضبه، اصل بر عدم خشونت بود در سیره پیامبر اکرم، اصل بر رأفت و رحمت بود، فبما رحمت من الله لنت لهم. پس پیداست که مشکل از ناحیه یهود بنی قریظه بود که خود اونچنان عمل کردن که خود رو دیگه مستحق
مجازات سنگینی کردن
و چنان مجازات سنگینی متوجه اونها شد و الا پیامبر اکرم تا اونجایی که راه داشت و دنبال بهانه بودن که عفو بکنن،
ببخشن،
صفت عفو و نهادینه بکنن در جامعه. دشمنی که پیامبر اکرم خیانت رو در او دیده، اما احتمال این رو پیامبر اکرم میده که اگر او رو مورد عفوش قرار بده در آینده زمینه رغبت او به اسلام فراهم بشه، پیامبر اکرم قطعا این کار رو میکردن. لذا به یهود بنی قینقاع اجازه خروج از مدینه دادن، به یهود بنی نظیر همینطور. اما در مورد یهود بنی قریظه دیگه جای عفو نبود، چون اونها دوبار ملاحظه کرده بودند گذشت پیامبر اکرم رو، دیده بودن پیامبر در حق اون یهودیان این چنین برخورد کرده، خیانتی که اونها در سال پنجم کردن، اینکه به هر حال در حالاتی که باید میامدن به کمک مسلمان ها بر اساس اون پیمانی که داشتن، اما در خفا با دشمنان و با احزاب توطئه کردن برای ضربه زدن از پشت. اینجا اگر رسول خدا، یعنی در غزوه بنی قریظه، اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله کوتاه می آمدن و اجازه می دادن کسانی که عنادشون رو دیگه در اوج مرتبه خودشون آشکار کردن اینها رو رها بکنن، تردیدی نبود که اینها میرن و در مرحله بعد توطئه های بعدی رو رقم خواهند زد. اما درباره یهود خیبر نه، این احتمال وجود نداشت. اونا دیگه واقعا تضعیف شده بودن، پهلوانانشون کشته شده بودن و یه مش افراد به هر حال کشاورز و اینها مانده بودن و پیامبر هم در موضع اقتدار بودن. الان صلح حدیبیه انجام گرفته، ایمن هستن فعلا از ناحیه ارشاد که مشرکان و میتوانند بست قلمرو بدن و نیروهای جدیدی رو به تدریج جذب کنند. لذا چون خوف این وجود نداشت که یهود خیبر بتوانند ضربه کاری دیگری رو بزنن به مسلمان ها، لذا پیامبر اکرم با عفو و بزرگواری و رأفت با اینها برخورد کرد.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد از توضیحات کامل شما. از شما شنوندگان فرهیخته و عزیز هم سپاسگزارم که همراه با برنامه خودتون بوده. انشالله که در برنامه های آتی نیز ما رو همراهی کنید. خدا یار و نگهدار شما.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
رحمت للعالمین، ای به تقدیر زمین، آسمانی سرنوشت، یا رسول الله،
یا رسول الله.
ای ظهور آخرین، چشمه نور و یقین، جلوه صبح بهشت، یا رسول الله.
با تو گل روی در زمین جوشید، چشمه پاکی آمدی ای پاک، در بسیط خاک شمس افلاکی، بر جهان بکشا در رحمت، آخرین پیغمبر رحمت،
اسمه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. و جل فرج رمضان، ماه نزول قرآن، رمضان توبه و عفو و غفران، رمضان ماه نزول برکات که بر او باد به هر دم صلوات. باز هم ذکر صلوات رو تقدیم میکنیم در 23 روز از ماه مهمانی خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زلال تاریخ رو شنیدیم، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری. دعوت بکنم از همین ثانیه ها با مهمانی همراه باشید، مسابقه رادیویی ویژه ماه مبارک رمضان با اجرای رضا ملایی عزیز و با علام ساعت افته.
ماه مهمونی خدا باز درهای آسمون،